نشانه ها. پس از ماجرایی که برای پسر معتاد اتفاق افتاد، فهمیدم که من برخی از اتفاقات آینده را هم دیدم. نمیدانستم چطور ممکن است، لذا خدمت یکی از علما رفتم و این موارد را مطرح کردم. ایشان هم اشاره کرد که در این حالت مکاشفه که شما بودی، بحث زمان و مکان مطرح نبوده، لذا بعید نیست که برخی موارد مربوط به آینده را دیده باشی. بعد از این صحبت یقین کردم که ماجرای شهادت برخی همکاران من اتفاق خواهد افتاد. یکی دو هفته بعد از بهبودی من، پدرم در اثر یک سانحه مصدوم شد و چند روز بعد دار فانی را وداع گفت. خیلی ناراحت بودم، اما یاد حرف عموی خدا بیامرزم افتادم که گفت این باغ برای من و پدرت است و به زودی به ما ملحق می شود. در یکی از روزهای دوران نقاهت به شهرستان دوران کودکی و نوجوانی سر زدم. به سراغ مسجد قدیمی محل رفتم و یاد و خاطرات کودکی و نوجوانی برایم تداعی شد. یکی از پیرمردهای قدیمی مسجد را دیدم. سلام علیک کردیم و برای نماز وارد مسجد شدیم. یک بار یاد صحنه‌هایی افتادم که از حساب و کتاب اعمال دیده بودم. یاد آن پیرمردی که به من تهمت زده بود و به خاطر رضایت من ثواب حسینیش را به من بخشید. این افکار و صحنه ناراحتی آن پیرمرد همینطور در مقابل چشمانم بود. با خودم گفتم باید پیگیری کنم و ببینم این ماجرا تا چه حد صحت دارد. هرچند می دانستم که مانند بقیه موارد این هم واقعی است، اما دوست داشتم حسینیه‌ای که به من بخشیده شد را از نزدیک ببینم. به آن پیرمرد گفتم فلانی رو یادتون هست؟ همونی که 4 سال پیش مرحوم شد؟ گفت بله، خدا نور به قبرش بباره. چقدر این پیرمرد خوب بود. این آدم بی سر و صدا کار خیر می کرد. آدم درستی بود. مثل اون حاجی کم پیدا می شه. گفتم بله، اما خبر داری این بنده خدا چیزی تو این شهر وقف کرده؟ مسجدی، حسینیه‌ای؟ گفت نمیدونم، ولی فلانی خیلی باهاش رفیق بود. اون حتما خبر داره، الان هم توی مسجد نشسته. بعد از نماز سراغ همان شخص رفتیم. ذکر خیر آن مرحوم شد و سوالم را دوباره پرسیدم. این بنده خدا چیزی هم وقف کرده؟ این پیرمرد گفت خدا رحمتش کنه، دوست نداشت کسی خبردار بشه، اما چون از دنیا رفته به شما میگم. ایشان به سمت چپ مسجد اشاره کرد و گفت این حسینیه رو میبینی که اینجا ساخته شده؟ همان حاج آقا که ذکر خیرش رو کردی این حسینیه رو ساخت و وقف کرد. نمیدونی چقدر این حسینیه خیر و برکت داره. الان هم داریم بنایی میکنیم و دیوار حسینیه رو بر میداریم و ملحقش میکنیم به مسجد تا فضا برای نماز بیشتر بشه. من بدون اینکه چیزی بگم جواب سوالم رو گرفتم. بعد از نماز سری به حسینیه هم زدم و برگشتم. شب با همسرم صحبت می کردیم. خیلی از مواردی که برای من پیش آمده بود باور کردنی نبود. بعد به همسرم که ماه 4 بارداری رو پشت سر گذاشته بود گفتم راستی خانم، من قبل از اینکه بیمارستان بروم با هم سونوگرافی رفتیم و گفتند که بچه ما پسر است. درسته؟ گفت آره، برگشت رو دارم. کمی سکوت کردم و با لبخند به خانمم گفتم اما اون لحظه آخر به من گفتند به خاطر دعاهای همسرت و دختری که توی راهداری شفاعت شدی. به همسرم گفتم این هم یک نشانه است. اگه این بچه دختر بود معلوم میشه که تمام این ماجراها صحیح بوده. در پاییز همان سال دخترم به دنیا آمد. اما جدای از این موارد، تنها چیزی که پس از بازگشت ترس شدیدی در من ایجاد می کرد و تا چند سال مرا اذیت می کرد، ترس از حضور در قبرستان بود. من صداهای وحشتناکی می شنیدم که خیلی دلهره آور و ترسناک بود. اما این مسئله اصلاً در کنار مزار شهدا اتفاق نمی افتاد. در آنجا آرامش بود و روح معنویت که در وجود انسانها پخش می شد. لذا برای مدتی به قبرستان نرفتم و بعد از آن فقط صبحهای جمعه راهی مزار دوستان و آشنایان می شدم. اما نکته مهم دیگری را که باید اشاره کنم این است که من در کتاب اعمالم و در لحظات آخر حضور در آن دنیا میزان عمر خودم را که اضافه شده بود مشاهده کردم. به من چند سال مهلت دادند که آن هم به پایان رسیده. من اکنون در وقت‌های اضافه هستم، اما به من گفتند مدت زمانی که شما برای صله رحم و دیدار والدین و نزدیکانت می‌گذاری جزو عمر شما محسوب نمی‌شود. همچنین زمانی که مشغول بندگی خالصانه خداوند یا زیارت اهل بیت هستی جز به این مقدار عمر شما حساب نمی شود. مدافعان حرم. دیگر یقین داشتم که ماجرای شهادت همکاران من واقعی است. در روزگاری که خبری از شهادت نبود چطور باید این حرف را ثابت می کردم؟ برای همین چیزی نگفتم. اما هر روز که برخی همکارانم را در اداره می دیدم یقین داشتم که یک شهید را که تا مدتی بعد به محبوب خود خواهد رسید ملاقات می کنم. اما چطور این اتفاق می افتد؟ آیا جنگی در راه است؟ 4 ماه بعد از عمل جراحی و اوایل مهر ماه 1394 بود که در اداره اعلام شد کسانی که علاقمند به حضور در صف مدافعان حرم هستند می توانند ثبت نام کنند. جنب و جوشی در میان همکاران افتاد. آنها که فکرش را می کردم همگی ثبت نام کردند. من هم با پیگیری بسیار توفیق یافتم تا همراه آنها پس از دوره آموزش تکمیلی راهی سوریه شوم. آخرین شهر مهم در شمال سوریه یعنی شهر حلب و مناطق مهم اطراف آن باید آزاد می شد. نیروهای ما در منطقه مستقر شدند و کار آغاز شد. چند مرحله عملیات انجام شد و ارتباط تروریست ها با ترکیه قطع شد. محاصره شهر حلب کامل شد. مرتب از خدا می خواستم که همراه با مدافعان حرم به کاروان شهدا ملحق شوم. دیگر هیچ علاقه‌ای به حضور در دنیا نداشتم، مگر اینکه بخواهم برای رضای خدا کاری انجام دهم. من دیده بودم که شهدا در آن سوی هستی چه جایگاهی دارند، لذا آرزو داشتم همراه با آنها باشم. کارهایم را انجام دادم، وصیت‌نامه و مسائلی که فکر می کردم باید جبران کنم انجام شد. آماده ی رفتن شدم. به یاد دارم که قبل از اعزام خیلی مشکل داشتم، با رفتن من موافقت نمی شد و غیره، اما با یاری خدا تمام کارها حل شد. ناگفته نماند که بعد از ماجراهایی که در اتاق عمل برای من پیش آمد کل رفتار و اخلاق من تغییر کرد. یعنی خیلی مراقبت از اعمالم انجام می دادم تا خدای نکرده دل کسی را نرنجانم، حق و ناس برگردنم نماند. دیگر از آن شوخی ها و سرکار گذاشتن ها و غیره خبری نبود. یکی 2 شب قبل از عملیات رفقای صمیمی بنده که سالها با هم همکار بودیم دور هم جمع شده بودیم. یکی از آنها گفت شنیدم که شما در اتاق عمل حالتی شبیه به مرگ پیدا کردید و غیره. خلاصه خیلی اصرار کردند که برایشان تعریف کنم، اما قبول نکردم. من برای 1-2 نفر خیلی سربسته حرف زده بودم و آنها باور نکردند، لذا تصمیم داشتم که دیگر برای کسی حرفی نزنم. جواد محمدی، سید یحیی براتی، سجاد مرادی، عبدالمهدی کاظمی، برادر مرتضی زاره و علی شاه سنایی و غیره مرا به یکی از اتاقهای مقر بردند و اصرار کردند که باید تعریف کنی. من هم کمی از ماجرا را گفتم. رفقای من خیلی منقلب شدند، خصوصا در مسئله حق الناس و مقام شهادت. فردای آن روز در یکی از عملیات‌ها به عنوان خط‌شکن حضور داشتم. در حین عملیات مجروح شدم و افتادم. جراحت من سطحی بود، اما درست در تیررس دشمن افتاده بودم. هیچ حرکتی نمی‌توانستم انجام دهم. کسی هم نمی‌توانست به من نزدیک شود. شهادتین را گفتم. در این لحظات منتظر بودم با یک گلوله از سوی تک تیرانداز تکفیری به شهادت برسم. در این شرایط بحرانی، عبدالمهدی کاظمی و جواد محمدی خودشان را به خطر انداختند و جلو آمدند. آنها خیلی سریع من را به سنگر منتقل کردند. خیلی از این کار ناراحت شدم. گفتم برای چی این کار را کردید؟ ممکن بود همه ما را بزنن. جواد محمدی گفت تو باید بمانی و بگویی که در آن سوی هستی چه دیدی؟ چند روز بعد باز این افراد در جلسه خصوصی از من خواستند که برایشان از برزخ بگویم. نگاهی به چهره تک تک آنها کردم. گفتم چند نفری از شما فردا شهید می شوید. سکوتی عجیب در آن جلسه حاکم شد. با نگاه های خود التماس می کردند که من سکوت نکنم. حال آن رفقا در آن جلسه قابل توصیف نبود. من تمام آنچه دیده بودم را گفتم. از طرفی برای خودم نگران بودم. نکند من در جمع اینها نباشم. اما نه، انشاءالله که هستم. جواد با اصرار از من سوال می کرد و من جواب می دادم. در آخر گفت چه چیزی بیشتر از همه در آن طرف به درد ما می خورد؟ گفتم بعد از اهمیت به نماز با نیت الهی و خالصانه هرچه می توانید برای خدا و بندگان خدا کار کنید. روز بعد یادم هست که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی در مورد مسائل نظامی اظهار نظری کرده بود که برای غربی ها خوراک خوبی ایجاد شد. خیلی از رزمندگان مدافع حرم از این صحبت ناراحت بودند. جواد محمدی مطلب همان مسئول را به من نشان داد و گفت میبینی؟ پس فردا همین مسئولی که این طور خون بچه ها را پایمال می کند از دنیا می رود و می گویند شهید شد. خیلی آرام گفتم آقا جواد، من مرگ این آقا را دیدم. او در همین سالها طوری از دنیا می رود که هیچ کاری نمی توانند برایش انجام دهند. حتی مرگش هم نشان خواهد داد که از راه و رسم امام و شهدا فاصله داشته. چند روز بعد آماده عملیات شدیم. نیمه های شب جیره جنگی را گرفتیم و تجهیزات را بستیم. خودم را حسابی برای شهادت آماده کردم. من RPG برداشتم و در کنار رفقایی که مطمئن بودم شهید می شوند قرار گرفتم. گفتم اگر پیش اینها باشم بهتره. احتمالاً با تمام این افراد همگی با هم شهید می شویم. هنوز ستون نیروها حرکت نکرده بود که جواد محمدی خودش را به من رساند. او کارها را پیگیری می کرد. سری پیش من آمد و گفت الان داریم میریم برای عملیات و خیلی حساسیت منطقه بالاست. او به گونه‌ای می‌خواست من را از همراهی با نیروها منصرف کند. بعد کمی برایم از سختی کار گفت. من هم به او گفتم چند نفر از این بچه‌ها فردا شهید می‌شوند، از جمله دوستانی که با هم بودیم. من هم می‌خواهم با آنها باشم، بلکه به خاطر آنها ما هم توفیق داشته باشیم. دوباره تأکید کردم تمام کسانی که آن شب با هم بودیم شهید می‌شوند. انشاءالله آن طرف با هم خواهیم بود. دستور حرکت صادر شد. جواد محمدی را می دیدم که از دور حواسش به من هست. نمی دانستم چه در فکرش می گذرد. نیروها حرکت کردند. من از ساعتها قبل آماده بودم. سر ستون ایستاده بودم و با آمادگی کامل می خواستم اولین نفر باشم که پرواز می کند. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که جواد محمدی با موتور جلو آمد و مرا صدا زد. خیلی جدی گفت سوار شو که باید از یک طرف دیگه خط شکن محور باشی. باید حرفش را قبول می کردم. من هم خوشحال سوار موتور جواد شدم. 10 دقیقه ای رفتیم تا به یک تپه رسیدیم. به من گفت پیاده شو، زود باش. بعد جواد داد زد سید یحیی بیا. سید یحیی سری خودش را رساند و سوار موتور شد. من به جواد گفتم اینجا کجاست؟ خط کجاست؟ نیروها کجایند؟ جواد هم گفت این RPG رو بگیر و برو بالای تپه. اونجا بچه ها تو رو توجیه می کنند. رفتم بالای تپه و جواد با موتور برگشت. این منطقه خیلی آروم بود. تعجب کردم. از چند نفری که در سنگر حضور داشتم پرسیدم باید چیکار کنیم؟ خط دشمن کجاست؟ یکی از آنها گفت بگیر بشین. اینجا خط پدافندی است. باید فقط مراقب حرکات دشمن باشیم. تازه فهمیدم که جواد محمدی چیکار کرده. روز بعد که عملیات تمام شد، وقتی جواد محمدی را دیدم، گفتم خدا بگم چیکارت کنه؟ برای چی من رو بردی پشت خط؟ او هم لبخندی زد و گفت تو فعلا نباید شهید بشی، باید برای مردم بگویی که آن طرف چه خبر است. مردم معاد رو فراموش کرده اند، برای همین جایی بردمت که از خط دور باشی. اما رفقای ما آن شب به خط دشمن زدند. سجاد مرادی و سید یحیی براتی که سرستون قرار گرفتند اولین شهدا بودند، بعد مرتضی زاره، بعد شاه سنایی و عبدالمهدی و بقیه. در طی مدت کوتاهی تمام رفقای ما که با هم بودیم همگی پر کشیدند و رفتند، درست همانطور که قبلا دیده بودم. جواد محمدی هم سال بعد به آنها ملحق شد. بچه های اصفهان را به ایران منتقل کردند. من هم با دست خالی از میان مدافعان حرم به ایران برگشتم، با حسرتی که هنوز اعماق وجودم را آزار می داد. مدافعان وطن. مدتی از ماجرای بیمارستان گذشت. پس از شهادت دوستان مدافع حرم، حال و روز من خیلی خراب بود. من تا نزدیکی شهادت رفتم، اما خودم می دانستم که چرا شهادت را از دست دادم. به من گفته بودند که هر نگاه حرام حداقل 6 ماه شهادت آنان که عاشق شهادت هستند را عقب می اندازد. روزی که عازم سوریه بودیم، پرواز ما با پرواز آنتالیا همزمان بود. چند دختر جوان با لباسهایی بسیار زننده در مقابل من قرار گرفتند و ناخواسته نگاه من به آنها افتاد. بلند شدم و جای خودم را تغییر دادم. هرچه می‌خواستم حواس خودم را پرت کنم انگار نمی‌شد. اما دیگر دوستان من در جایی قرار گرفتند که هیچ نامحرمی در کنارشان نباشد. این دختران دوباره در مقابلم قرار گرفتند. نمیدانم، شاید فکر کرده بودند من هم مسافر آنتالیا هستم. هرچه بود، گویی ایمان و اعتقاد من آزمایش شد. گویی شیطان و یارانش آمده بود تا به من ثابت کند هنوز آماده نیستی. با اینکه در مقابل اشوه‌های آنان هیچ حرف و هیچ عکس العملی انجام ندادم، اما متاسفانه نمره قبولی از این آزمون نگرفتم. در میان دوستانی که با هم در سوریه بودیم، چند نفر دیگر را می شناختم که آنها را جزو شهدا دیده بودم. می دانستم آنها نیز شهید خواهند شد. یکی از آنها علی خادم بود. علی پسر ساده و دوست داشتنی سپاه بود. آرام بود و با اخلاص. توی فرودگاه در جایی نشست که هیچ کس در مقابلش نباشد تا یک وقت آلوده به نگاه حرام نشود. در جریان شهادت رفقای ما، علی هم مجروح شد، اما همراه با ما به ایران برگشت. من با خودم فکر می کردم که علی به زودی شهید خواهد شد، اما چگونه و کجا؟ یکی دیگر از رفقای ما که او را در جمع شهدا دیده بودم، اسماعیل کرمی بود. او در ایران بود و حتی در جمع مدافعان حرم حضور نداشت. اما من او را در جمع شهدایی که بدون حساب و کتاب راهی بهشت می شدند مشاهده کردم. من و اسماعیل خیلی با هم دوست بودیم. یکی از روزهای سال 97 به دیدنم آمد. یک ساعتی با هم صحبت کردیم. اسماعیل خداحافظی کرد و گفت قرار است برای مأموریت به مناطق مرزی اعزام شود. رفقای ما عازم سیستان شدند. مسائل امنیتی در آن منطقه به گونه ای است که دوستان پاسدار برای مأموریت به آنجا اعزام می شدند. فردای آن روز سراغ علی خادم را گرفتم. گفتند رفته سیستان. یک بار با خودم گفتم نکند باب شهادت از سیستان برای او باز شود. سریع با فرماندهی مکاتبه کردم و با اصرار تقاضای حضور در مرزهای شرقی را داشتم، اما مجوز حضور ما در سیستان صادر نشد. مدتی گذشت، با رفقا در ارتباط بودم، اما نتوانستم آنها را همراهی کنم. در یکی از روزهای بهمن 97 خبری پخش شد. خبر خیلی کوتاه بود، اما شوک بزرگی به من و تمام رفقا وارد کرد. یک انتحاری وهابی خودش را به اتوبوس سپاه می‌زند و ده‌ها رزمنده را که مأموریتشان به پایان رسیده بود به شهادت می‌رساند. سراغ رفقا را گرفتم. روز بعد لیست شهدا ارسال شد. علی خادم و اسماعیل کرمی هر دو در میان شهدا بودند. البته بعد از شهادت دوستانم راهی مرزهای شرقی شدم. مدتی را در پاسگاه‌های مرزی حضور داشتم، اما خبری از شهادت نشد. یک روز دو پاسدار را دیدم که به مقر ما آمدند. با دیدن آنها حالم تغییر کرد. من هر دوی آنها را دیده بودم که بدون حساب و در زمره شهدا و با سرهای بریده شده راهی بهشت بودند. برای اینکه مطمئن شوم به آنها گفتم نام هر دوی شما محمد است، درسته؟ آنها تایید کردند و منتظر بودند که من حرف خود را ادامه دهم، اما بحث را عوض کردم و چیزی نگفتم. من در اداره مشغول به کار بودم با حسرتی که غیر قابل باور است. یک روز در نمازخانه اداره دو جوان را دیدم که در کنار هم نشسته بودند. جلو رفتم و سلام کردم. خیلی چهره آنها برایم آشنا بود. به نفر اول گفتم من نمیدانم شما را کجا دیدم، ولی خیلی برای من آشنا هستید. می توانم فامیلی شما را بپرسم؟ نفر اول خودش را معرفی کرد. تا نام ایشان را شنیدم رنگ از چهره‌ام پرید. یاد خاطرات اتاق عمل و غیره برایم تداعی شد. بلا فاصله به دوست کناری او گفتم نام شما هم باید حسین آقا باشد، درسته؟ او هم تایید کرد و منتظر شد تا من بگویم که از کجا آنها را می شناسم. اما من که حال منقلبی داشتم بلند شدم و خداحافظی کردم. خوب به یاد داشتم که این دو جوان پاسدار را با هم دیدم که وارد برزخ شدند و بدون حسابرسی اعمال راهی بهشت شدند. هر دو با هم شهید شدند، در حالی که در زمان شهادت مسئولیت داشتند. باز به ذهن خود مراجعه کردم. چند نفر دیگر از نیروها برای من آشنا بودند. پنج نفر دیگر از بچه های اداره را مشاهده کردم که الان از هم جدا و در واحدهای مختلف مشغول هستند، اما عروج آنها را هم دیده بودم. آن پنج نفر با هم به شهادت می رسند. چند نفری را در خارج اداره دیدم که آنها هم... هرچند ماجرای 3 دقیقه حضور من در آن سوی هستی و بررسی اعمال من خیلی سخت بود و آن لحظات را فراموش نمی کنم، اما خیلی از موارد را سالها پس از آن واقعه در شرایط مختلف به یاد می آورم. چند روز قبل در محل کار نشسته بودم. چاپ اول کتاب انجام شده بود. یکی از مسئولین از تهران برای بازرسی به اداره ما آمد. همین که وارد اتاق ما شد، سلام کرد و پشت میز آمد و مشغول روبوسی شدیم. مرا به اسم صدا کرد و گفت: چطوری؟ من که هنوز او را به خاطر نیاورده بودم گفتم: الحمدلله. گفت: ظاهراً مرا به جا نیاوردی؟ 10 سال قبل در فلان اداره برای مدت کوتاهی با شما همکار بودم. من کتاب 3 دقیقه در قیامت را که خواندم حدس زدم که ماجرای شما باشد، درسته؟ گفتم بله و کمی صحبت کردیم. ایشان گفت یکی از بستگان من با خواندن این کتاب خیلی متحول شده و چند میلیون رد مظالم داده و به عنوان بازگشت حق و ناس و بیت المال کلی پول پرداخت کرده. بعد از صحبت‌های معمولی ایشان رفت و من مشغول فکر بودم که او را کجا دیدم. یک بار یادم آمد او هم جزو کسانی بود که از کنار من عبور کرد و بی حساب وارد بهشت شد. او هم شهید می شود. دیدن هر روزه این دوستان بر حسرت من می افزاید. خدایا نکند مرگ ما شهادت نباشد. به قول برادر علیرضا قزوه: وقتی که غزل نیست شفای دل خسته، دیگر چه نشینیم به پشت در بسته. رفتند چه دلگیر و گذشتند چه جانسوز، آن سینه زنان حرمش دسته به دسته. میگویم و میدانم از این کوچه تاریک راهیست به سرمنزل دلهای شکسته. در روز جزا جرأت برخاستنش نیست، پایی که به آن زخم عبوری ننشسته. قسمت نشود روی مزارم بگذارند سنگی که گل لاله به آن نقش نبسته.